سلام و اوقاتتان بخیر. ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، سفارت ژاپن در افغانستان با نگوش حمله انتحاری در قندوز تاکید کرده که چنین حملات باید فوراً متوقف شوند. این سفارت در پست در شبکه ایکس تویتر سابق امروز چهارشنبه با خانواده های قربانیان حمله دیروز در قندوز ابراز همدردی کرده است. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش پذیرفته. داعش در کانال تلگرام ادعا کرده است که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان که برای دریافت معاش تجمع کرده بودند هدف قرار گرفتند. فرماندهی امنیه طالبان در قندوز کشته شدن دست کم 5 تن شامل غیر نظامیان و اعضای نیروی امنیتی این گروه را در این رویداد تایید کرده. اما منابع به رادیو آزادی گفتند که این حمله 14 تا 17 کشته بر جای گذاشته است. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای اشتراک در رقابت‌های چمپیونز ترافی 2025 وارد شهر لاهور پاکستان شدند. این رقابت‌ها با حضور 8 تیم برتر جهان از اول ماه اوت آغاز می‌شود و تا 19 اوت ادامه خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان با تیم‌های استرالیا، انگلستان و آفریقای جنوبی در گروه دوم و تیم‌های هند، پاکستان، بنگلادش و نیوزیلند در گروه اول این جام قرار گرفتند. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه 3 اوت در برابر آفریقای جنوبی در ورزشگاه ملی شهر کراچی برنامه‌ریزی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از رهایی مارک فوگل، یک معلم آمریکایی از زندان روسیه، استقبال کرد. آقای ترامپ روز گذشته در دیدار با فوگل در قصر سفید گفت که رهایی او بعد از 3.5 سال از زندان روسیه نشانه از حسن نیت روسیه در زمینه خاتمه جنگ در اوکراین است. همزمان استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز گذشته در بیانیه گفت که این یک خبر خوشایند است و این موفقیت را به مارک فوگل و خانواده‌اش و همچنان اداره دونالد ترامپ تبریک می‌گوید. در بیانیه که مشاور امنیت ملی قصر سفید منتشر کرده آمده است که فوگل در نتیجه مذاکرات رئیس جمهور ترامپ، استیو ویتکوف نماینده ویژه ترامپ در شرق میانه و مشاوران او با روسیه آزاد شده است. در یک خبر دیگر داریم که دونالد ترامپ روز گذشته دستوری را در خصوص کاهش بیشتر تعداد کارمندان دولت فدرال صادر کرده که بر اساس آن اختیارات بیشتر در این زمینه به وزارت کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک فراهم شد. این دستور تمام اداره ها و نهادهای فدرال را به همکاری با تیم آقای ماسک موظف میکند تا راههای کاهش چشمگیر کارمندان و احتمال حذف برخی از ادارات یا نهادها را بررسی کنند. پیش از امضای این دستور، ایلان ماسک که در دفتر رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید حضور داشت به خبرنگاران گفت که حکومت فدرال بدون کاهش هزینه ها ورشکسته خواهد شد. او وعده داد که میزان صرفه‌جویی در بودجه حکومت را به 1 تریلیون دلار برساند و افزود که کاهش هزینه های حکومت فدرال یک انتخاب نیست، بلکه به گفته او یک نیاز است. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اگر رهبران جهان گمان میکنند تلاش دونالد ترامپ برای بازنگری در وضعیت نظامی جهانی به معنای عقب نشینی واشنگتن است، در اشتباهند. آقای هگست این اظهارات را دیروز در نخستین سفر خارجی خود پس از مراسم تألیف به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده در شهر اشتوتگارت آلمان به خبرنگاران بیان کرد. این سخنان پیش از آغاز نشست دو روزه او با وزرای دفاع ناتو و گروه تماس دفاعی اوکراین مطرح شد. و رئیس اتحادیه عرب میگوید که بیجا کردن فلسطینی ها از نوار غزه و کرانه غربی ناپذیرفتنی است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او این سخن را در نشست اتحادیه عرب در شهر دبی امارات متحده عربی امروز گفت. ترامپ در هفته دل و در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد کرد که آمریکا نوار غزه را تصرف و بازسازی کند. اسرائیل از این پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ استقبال کرد، اما شمار زیادی از کشورها این پیشنهاد را رد کرده، گفتند که این اقدام می تواند دامنه درگیری در شرق میانه را گسترش دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، دکتر محمد شهابی، استاد پانتون، یکی از قربانیان حمله دیروز در قندوز است.
دیر وقت نیزه سر شناخت لرم رفتم.
من بابای بسیار از نزدیک شناخت رفت آمد دارم. در غربت درسای خود را تمام کرد و روز شنبه منظوری اش آمده بود.
مسئولیت حمله روز سه شنبه در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز را داعش پذیرفته.
این گروه بالفعل و بالقوه وجود داره و طالبا از داخل پروسه تسهیل میشه. اینان نفوذ زیادی در صفوف طالبا هم دارن.
بعد دنبال رهایی یک معلم امریکایی از زندان روسیه، قصر سفید انتظار دارد که یک شهروند دیگر امریکا امروز آزاد شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، سه شنبه در قصر سفید گفت که یک فرد بسیار خاص که برای رسانه ها بسیار آشناست قرار است روز چهارشنبه آزاد شود.
و در برنامه هوای تازه،
در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد، و در قسمت دوم برنامه چرا بعضن جوانان تنبل هستند.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شماستم. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر قندوز را بر عهده گرفت. داعش گفته که یک بمبگذار انتحاری وابسته به این گروه تجمع کارمندان حکومت طالبان را در مقابل کابل بانک در شهر قندوز هدف قرار داده. این در حال است که طالبان ادعا می کنند که داعش در افغانستان سرکوب شده و مخفیگاه‌هایش در این کشور از بین برده شده. دکتر محمد شهابی، باشنده اصلی ولایت کنر که به تازگی به عنوان استاد در پوهنتون قندوز مقرر شده بود، یکی از قربانیان حمله دیروز است. بیشتر در این گزارش.
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی او ورشي ډیر درس وایلو نه.
ډاکټر محمد محمود زای، یکی از دوستان نزدیک ډاکټر محمد شاوی، استاد پانتون کندوز، است که در حمله انتحاری روز سه شنبه در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر کندوز کشته شد. او به رادیو آزادی گفت که محمد شاوی باشنده ولسوالی واتاپور ولایت کنر بود که تازه به حیث استاد در پانتون کندوز کامیاب شده و برای ساختن کارت حساب بانکی خود به این بانک رفته بود.
دیر وقت نیزه سر شناخت لرم رفت آمد.
من بابای بسیار از نزدیک شناخت رفت آمد دارم. در غربت درسای خود را تمام کرد و روز شنبه منظوری اش آمده بود. برای من زنگ زد که حالا منظوری من آمده و رسمی استاد مقرر شدم. رفته بود که کارت جور کند که این حادثه رخ داد.
درسی واقعی شد.
وای گفت که دکتر شابی در بخش استوماتولوژی کامیاب شد و درسهایش را در این رشته پیش برد و زمانی که فارغ شد در ولسوالی قلعه‌زال کندوز یک معاینه خانه باز کرد و پس از اعلام بستهای کدری به عنوان استاد در پانتون کندوز کامیاب شد. اما وای در مورد زندگی شخصی دکتر محمد شابی جزئیات بیشتر نداده است. در حمله انتحاری اولی ساعت 8 صبح روز سه شنبه در کندوز، با گفته مقام های محلی طالبان، در این ولایت 5 کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اعلامیه داعش که در کانال تلگرام اعماق مربوط به این گروه نشر شده، روز چهارشنبه 24 دل و خبر داد که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان را که به خاطر دریافت حقوقشان در بیرون از نمایندگی کابل بانک جمع شده بودند هدف قرار داده است. هرچند گزارش های در مورد افزایش تلفات این رویداد نشر نشده و پس از این حمله دست کم دو منبع از حکومت طالبان در کندوز به رادیو آزادی تعداد کشته شده های این رویداد را 14 تا 17 تن خواندند، اما جمادین خاکسار، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کندوز، روز چهارشنبه به رادیو آزادی تاکید کرد که در رقم تلفات تغییر به وجود نیامده است و همچنان گفت که وضعیت صحی مجروحین نیز خوب است.
وضعیت صحی مجروحین قابل اطمینان است و هیچ نوع مشکلی نیست و ما به مردم شریف کندوز اطمینان می دهیم که عاملین این گونه رویدادها را بازداشت و به پنجه قانون می سپاریم.
این در حال است که حمله انتحاری روز سه شنبه باشنده های مرکز و ولسوالی های کندوز را نگران کرده و آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها تدابیر جدی بگیرند. محمد نعیم یکی از باشنده های ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز در مورد به رادیو آزادی گفت:
اتفاقی که در کندوز دیروز افتید خیلی مردم کندوز خیلی نگران هستند. واقعا ما من حیث یک شهروند کندوز فعلا خیلی نگران هستم که امنیت ما خیلی نارام است. اگر دولت در زمینی امی تامین امنیت توجه کنه خوبتر است. خیلی نگران کننده است که در یک سایه امنیتی اتفاق رخ می‌دهد.
حمله انتحاری داعش در کندوز یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و منطقه بحث کرد. تروتیشیا معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در این نشست روز دوشنبه گفت که ایالات متحده نگران سربازگیری شاخه خراسان داعش در افغانستان و پاکستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این سخنان میگوید که داعش و سایر گروه ها به طور کامل در افغانستان از بین رفتند و عملا از خاک افغانستان هیچ نوع تهدید علیه هیچ کشوری وجود ندارد. به گفته این وزارت اگر رویداد امنیتی در این کشور رخ میدهد عاملان آن از آن سوی خط دیورند عبور کردند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور از جمله مسئولیت حمله 21 قوس که در آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد به عهده گرفته است.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر قندوز را نیز پذیرفته. این حمله یک روز پس از بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و منطقه نمایانگر چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی پرسیدم.
ببینید اینا میدونن که در چی وقت کدام فعالیت را انجام بدن. اینا اما بررسی کردن که در فلان تاریخ در فلان ساعت توزیع معاش برای منصوبین طالب آغاز می شود در فلان جا و باید در نسبت به این موضوع از قبل آمادگی داشت. بنان اینا آمادگی می گیرن و شخصی را توظیف می کنن. در اونجا حساب گفته می شه که یک موتر کوچک بوده که در اقل موتربم گفته می شه این بجار بسیار قوی بوده و اینا می روند در بین صفوف طالبا که به خاطر گرفتن معاش خود رفته بودن در روز جایی خودم منفجر میکنم و طرف منفجر میکنه و این حادثه رخ میده در روز جایی.
چی پیام را خواسته داعش از دید شما یارمنسا که با این حمله برسانه؟
خب یکی خویی است که ما حضور داریم و علیه شما قرار داریم. ما شما را در هر جا و هر کجای هدف گرفته میتونیم. دوم این است که مسئله سبوتاج امنیتی است که مثلا افغانستان متاسفانه در ادوار مختلف در سبوتاج امنیتی قرار گرفته، خاصتا که حالا طالبا یک نظام بسیار چرا ایجاد کردن متحجری را که غیر از خودشان هر کسی که علیه طالب گپ بزنه در اکنه علیه خدا گپ بزنه دیگه. این تو یک فضای مختنق این چیزا را تولید میکنه، سطح مخالفت بزرگ میسازه و سطح حمایت از داعش هم کلان میسازه، در حالی که داعش در افغانستان در اذهان عامه قابل جذب نیست و قابل قبول نیست.
حمله در مقابل نمایندگی کابل بانک در قندوز شبیه حملات است که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در افغانستان در این کشور انجام داده بودند. نظر شما درباره شباهت حمله دیروز داعش با حملات گذشته طالبان چیست و دیگری که طالبان چرا نتونستند که از این حمله جلوگیری کنند؟
خب نظر من این است که خب این گروه بالفعل و بالقوه وجود داره و طالبا از داخل پروسه تسهیل میشه و اینا نفوذ زیادی در صفوف طالبا هم دارن. به این لحاظ اینا جلوگیری از یا کار مشکل از همین نوع حملات بسیار زیاد میتونه که برنامه وقایوی داشته باشه که نمایندگی های کابل بانک در داخل قطعات و جزتامای از یا بره و معاش شده در اونجا بیتر در غیری از او اینا هدف قرار میرن. خب اما کسی که طالب آموزش داد و او حمله انتحاری انجام میداد این نمو آموزش ها در حقیقت حالا کار سهل و ساده شده. کسایی که ترینرهایی بودن به حساب رفتن آموزش دیدن، حالا آمدن به سمتایش پرورش میتن، اونا را آموزش میتن و اونا آماده انتحار میشود. اما ضرب المثلی است که می کردی دیدی و میکنی میبینی. این همه قسم افراد بیگناه را در مشهدها و هزارها نفر در طالبا در نتیجه عملیات های اینچنینی در دوره جمهوریت به شهادت رساندن و حالا هم این پروسه دوام می داشته باشه متاسفانه.
وزارت خارجه طالبان در پاسخ به اظهارات نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مبنی بر فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان دیروز گفت که اگر هر رویداد امنیتی در افغانستان رخ دهد، عاملان آن از خط دیورند عبور کردند. به نظر شما هدف حکومت طالبان از بیان این موضوع چیست؟
خب اساساً همون گهواری که سبب پرورش به حساب اینمی طالبان شد، حالا وقتی که طالبان از تی تی پی علیه پاکستان استفاده میکنن، خب پاکستان هم دستش تجیبش نیست دیگه. و هم اگر هر کاری بتانه به خاطر از اینکه افغانستان دچار چالش بسازه، وقت طالبان دچار چالش بسازه انجام میده. هرچند که بخش اعظم نیروی طالبان پاکستان درس خوانده و اونا با شبکه‌های استخباراتی اوجا در ارتباط هست.
گفتگویی بود با مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون یک خبر تازه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز اعلام کرد که درباره آغاز فوری مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ در پست در پلتفرم رسانه‌ای اجتماعی خود نوشت که آنها همچنان توافق کردند که تیم‌های شان مذاکرات را فوراً آغاز کنند و با تماس با رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین او را در جریان این گفتگو قرار خواهد داد. کرملین گفت که پوتین و ترامپ نزدیک به 1.5 ساعت از طریق تلفن با هم صحبت کردند. به گفته کرملین، هر دو رئیس جمهور توافق کردند که با هم دیدار کنند. بر اساس اعلامیه کرملین، ولادیمیر پوتین در مکالمه تلفنی روز چهارشنبه با دونالد ترامپ گفته است که مذاکرات صلح‌آمیز برای پایان دادن به درگیری در اوکراین ممکن است. با گفته کرملین، دو طرف توافق کردند که یک جورآمد دراز مدت از طریق مذاکرات صلح‌آمیز حاصل شده می تواند. قصر سفید انتظار دارد که یک شهروند دیگر امریکا هم امروز چهارشنبه از زندان آزاد شود. این در حال است که مارک فوگل، یک معلم امریکایی، پس از رهایی از زندان روسیه روز گذشته به امریکا رسید. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
پس از رهایی مارک فوگل، یک شهروند امریکایی از زندان روسیه، اکنون قصر سفید انتظار دارد که امروز یک شهروند دیگر امریکا که زندانی است آزاد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سه‌شنبه در قصر سفید گفت که یک فرد بسیار خاص که برای رسانه‌ها بسیار آشناست قرار است روز چهارشنبه آزاد شود. او در مورد هویت این فرد جزئیات نداد و همچنان نگفت که این فرد در حال حاضر در روسیه در بند به سر می‌برد یا خیر. ترامپ افزود که آزادی فوگل بر اساس یک توافق به گفته او بسیار منصفانه انجام شد. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد، اما رهایی فوگل را اسنانیت روسیه در زمینه پایان جنگ در اوکراین خواند. آقای فوگل در کنار مایک والت، مشاور امنیت ملی قصر سفید، و آدم بولر، نماینده ویژه اداره ترامپ در امور گروگان‌ها، اواخر روز سه‌شنبه از یک طیاره در پایگاه اندروز در مریلند پا به خاک امریکا گذاشت. فوگل که در قصر سفید در کنار رئیس جمهور ترامپ حضور داشت، گفت که خود را خوش‌شانس‌ترین مرد روی زمین احساس می کند. او رئیس جمهور ترامپ با دیپلمات‌هایی را که در رهایی و تلاش کردند قهرمانان خواند و گفت که خوشحال است که به امریکا برگشته. آزادی مارک فوگل، معلم آمریکایی از بند روسیه، از سوی استیفن کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی نیز مورد استقبال قرار گرفت. آقای کاپوس روز گذشته در بیانیه گفت که این یک خبر خوشایند است و این موفقیت را به مارک فوگل و خانواده‌اش و همچنان اداره دونالد ترامپ تبریک می گوید. فوگل در تابستان 2021 به اتهام قاچاق داروی ماریجوانا در روسیه بازداشت و به 14 سال زندان محکوم شد. قصر سفید آزادی فوگل را بخشی از یک مبادله خوانده اما نگفته که در بدل آزادی او آمریکا چه اقدام را روی دست گرفت. ترامپ در پاسخ به خبرنگار که از او پرسید که روسیه در بدل فوگل چی دریافت کرد، گفت که چیز زیاده نه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که وضعیت شفاخانه ملی تشخیص و تداوی بیماری سرطان در افغانستان بحرانی است. از سوی دیگر شماری از بیماران مبتلا به سرطان در ولایات مختلف افغانستان از نبود امکانات برای درمان این بیماری شکایت دارند. گزارش در این مورد.
تقریبا 3-4 سال میشه که خودم سرطان دارم. به عوض اقتصادی من متاسفانه خراب است. شاور ندارم. خودم مدن 5 سال است نانوایی خانم خدمتم.
عزیزه باشنده ولایت بدخشان است. او میگوید 4 سال است که به سرطان مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات درمانی در افغانستان مجبور شده که به پاکستان برود.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشه. چون شخصا خودم به کابل چندین بار مراجعه کردم. اوجا بسیار به یک پول گزاف ماینات تکمیل میشه که من توانی رو نداشتم که دارو تکمیل کنم و دمیه و آخر با بسیار جنجال مشکلات که تقریبا من از دفتر چقدر پیسه قرض قرضار شدم گرفتم، رفتم به خاطر گرفتن امیش چایی که برام میدادن شیموتراپی. با من تقریبا 6 ماه در پاکستان ماندم.
خالقیار باشنده ولایت کندهار میگوید که 3 عضو خانواده‌اش به این بیماری مبتلا هستند و هیچ امکانات برای تداوی آنها وجود ندارد.
تا حالا هیچ امکاناتی ندیدیم. 2 نواسم و 1 دختر 8 سالم به این بیماری مبتلا هستند. 6 فرزندم به دلیل سرطان جان خود را از دست دادند. هیچ توانایی ندارم. حیرانم که چه کنم.
این نگرانی ها و شکایات در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت یا WHO نسبت به وضعیت بحرانی شفاخانه میدی تشخیص و تداوی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر منطقه‌ای این سازمان در افغانستان روز سه‌شنبه 11 فوریه با انتشار گزارش اعلام کرده که برای بسیاری از مردم در مناطق دورافتاده سفر به شفاخانه‌های مرکزی و میدی برای تشخیص و تداوی سرطان یک امید محسوب می‌شود. اما با این حال این سفر نیز با چالش‌های زیاده همراه است. در این گزارش که با شمار از بیماران سرطانی صحبت شده، آنها از کمبود دکتران، امکانات، دواهای ضد سرطانی و هزینه‌های بالای تداوی این بیماری شاکی بودند. در گزارش این سازمان به نقل از ادوین سینزینا سلوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده که در مناطق دوردست یک نبرد خاموش علیه یک دشمن نامرئی یعنی سرطان در جریان است. آقای سلوادور با تاکید به این که شفاخانه‌ها برای ارتقای خدمات خود به کمک‌های فوری نیاز دارند گفت، بیماران مبتلا به سرطان در شرایط فراتر از تصور زندگی می کنند و شفاخانه ها در تامین نیازهای آنها با مشکلات جدی روبرو هستند. در گزارش سازمان جهانی صحت به نقل از فرشته رحمانی، متخصص تداوی سرطان در شفاخانه میدی کابل آمده که لیست انتظار مریضان طولانی است و تعداد بسترهای موجود محدود است. این در حال است که به تاریخ 10 فوریه وزارت صحت عامه حکومت طالبان در یک نشست عمومی در مورد آگاهی دهی درباره سرطان اعلام کرد که تلاش‌ها و خدمات خود را برای درمان و مراقبت از مریضان سرطانی افزایش خواهد داد تا آنان مجبور نشوند برای تداوی به کشورهای همسایه بروند. بر اساس آمار بنیاد مبارزه با سرطان، تا پایان سال 2024 میلادی تعداد بیماران سرطانی در افغانستان به حدود 500 هزار نفر رسیده است. با این حال روز دوشنبه هفته روان مسئولان صحی شفاخانه حوزوی هرات نیز گزارش دادند که موارد ابتلا به سرطان در این ولایت 30% افزایش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماشو داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایجنه میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اندری کوزنیچیک، ژورنالیست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از یک زندان بلاروس آزاد شد. بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خبر داده که این ژورنالیست بیش از 3 سال در بند بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 10:25 شب به وقت افغانستان شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که محکمه جزایی بین المللی نقش حیاتی برای افغانستان دارد. او گفته که تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی این محکمه را تضعیف میکند. کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی، در 23 جنوری برای صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه درخواست کرد. بیشتر در این گزارش.
همزمان با وضع تحریم ها بر کریم خان، سارنوال محکمه جزای بین المللی ICC، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که ICC نقش حیاتی برای افغانستان دارد و یکی از محدود راه های رسیدگی به جنایات بین المللی است. ریچارد بینت نو وقت روز سه شنبه با بازنشر اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد در این مورد در صفحه ایکس تویتر سابق خود افزوده که تحریم های امریکا این محکمه را تضعیف می کند. او تاکید کرد که این تحریم ها همچنان آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می برد. قصر سفید دوشنبه هفته روان در 6 فوریه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه جزای بین المللی تحریم وضع کرده است. قصر سفید دلیل این اقدام را تحقیقات با گفته آنها به بنیاد این محکمه که آمریکا و اسرائیل هدف قرار داده می خواند. پس از وضع این تحریم ها روز دوشنبه کارشناسان سازمان ملل متحد که آقای بینت نیز عضو آن است با نشر اعلامیه این تصمیم را نگران کننده و عمله بر حاکمیت قانون در سطح بین المللی خواند. آنان نیز با انتقاد از تحریم های آمریکا گفتند که این اقدام محکمه بین المللی جزایی را تضعیف می کند و مانع تحقیقات جاری آن در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله جنایات علیه زنان و کودکان می شود. این در حالی است که کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی، در 23 جنوری امسال درخواست حکم بازداشت ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه این گروه را اعلام کرد. کریم خان، سارنوال محکمه، هنگام اعلام این حکم رهبران طالبان را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت کرد. هرچند ایالات متحده تاکنون رسما از این درخواست حمایت نکرده، اما شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان میگویند که باید جامعه بین المللی مشترکاً برای عملی کردن این درخواست اعضای محکمه جزای بین المللی تلاش کنند. ماریا نوری، یکی از فعالان حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نقش محکمه جزایی بین المللی یا ICC در رسیدگی به جنایات در افغانستان بسیار مهم و ضروری است، چون این دادگاه میتواند جنایات طالبان را مورد پیگیری قرار بده و مسئولان را به عدالت بکشاند. ICC یکی از معتبرترین نهادها برای این کار است و باید حمایت هم شود تا بتواند موثرتر عمل کند. اما محدودیت هایی که آمریکا به این دادگاه وضع کرده مسیر اجرای عدالت سخت‌تر میکند.
راحل تلاش، فعال دیگر حقوق زنان، نیز میگوید:
درخواست ما از جامعه جهانی، درخواست ما از دادگاه لاحقی است که هر چه زودتر این اقدامشان را عملی بکنن، به دادگاه بکشانن کسانی را که قاتل انسانهای بیگناه هستند، کسانی که امروز بیشتر از 3 سال، نزدیک به 4 سال میشه که در دانش و علم و روشنایی را بر روی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
گفتنی است که هرچند اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه زنان در داخل و خارج از کشور به صورت گسترده محکوم شده، اما حکومت طالبان هنوز هم بر ادامه سیاستهایش در زمینه و اجرای این اقدامات تاکید دارد و میگوید که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است. آموزش و کار دو موضوع مهم است که طالبان دختران و زنان افغان را از آن منع کردند.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی هوای تازه پخش می شود. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز اعلام کرد که درباره آغاز فوری مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ در پست در پلتفرم رسانه اجتماعی خود نوشت که آنان همچنان توافق کردند که تیم‌هایشان مذاکرات را فوراً آغاز کنند. کرملین گفته که پوتین و ترامپ نزدیک به 1.5 ساعت از طریق تلفن صحبت کردند. سفارت ژاپن در افغانستان با نکوهش حمله انتحاری در قندوز تاکید کرده که چنین حملات باید فوراً متوقف شوند. این سفارت در پست در شبکه اکس تویتر سابق امروز چهارشنبه با خانواده های قربانیان حمله دیروز در قندوز ابراز همدردی کرده. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش پذیرفته. آندری کوزنیچیک ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از یک زندان بلاروس آزاد شد. او بیش از 3 سال در زندان بود. پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اگر رهبران جهان گمان میکنند تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای بازنگری در وضعیت نظامی جهانی به معنای عقب نشینی واشنگتن است، در اشتباهند. رئیس اتحادیه عرب میگوید که بیجا کردن فلسطینی ها از نوار غزه و کرانه غربی ناپذیرفتنی است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او این سخن را در نشست اتحادیه عرب در شهر دبی امارات متحده عربی امروز گفت. و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای اشتراک در رقابت های چمپیونز ترافی 2025 وارد شهر لاهور پاکستان شدند. این رقابت ها با حضور 8 تیم برتر جهان از اول ماه حوت آغاز می شود و تا 19 حوت ادامه خواهد داشت. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه 3 حوت در برابر آفریقای جنوبی در ورزشگاه ملی شهر کراچی برنامه ریزی شده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 2:32 شب به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در ادامه این برنامه
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد، نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام هاند و چگونه جوانان میتوانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند. و در قسمت دوم برنامه چرا بعضا جوانان تنبل هستند، جوانانی که تنبلی میکنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست، جوانان با انجام کدام کارها میتوانند خود را از تنبلی نجات دهند. این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم میکنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه ما می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خود میبینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خود میبینم. ما فایده خود دایی میبینم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداخته. اونمو را حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره. میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید:
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق همین گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیجستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه های اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من. کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همی شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همی شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیره، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستن، شوم دمو مصروف هستن، به تحصیل خود، به کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و برای او وقت نمی تن و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه اجتماعی و یا باعث از این شوه که یار از درس بانه و حتی داخل صنف متوجه درس نباشن و مصروف موبایل باشن، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه، ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما به اون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به وزایی بسن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونم ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخود را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرف در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم. که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند است بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و بس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وا میداره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانا باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگوییم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه، که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ رم انجام ده.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.